خارج اصول فقه، جلسه 17 هم، شنبه 7/8/1401.
الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الإمام علي عليه الصلاة والسلام: قوام العيش حسن التقدير وملاكه حسن التدبير. به مناسبت بحثایی که شنبه ها داریم و بی مناسب نیست با آنچه که در این ایام می گذرد، این حدیث رو مورد گفتگو قرار بدیم. من به نوبه خودم وظیفه دارم که این حادثه رو، حادثه شیراز رو و حوادثی که می گذرد متاسفانه بر جامعه اسلامی به طور عام و بر کشور ما به طور خاص تسلیت عرض کنم، محضر وجود مقدس خاتم الاوصیا بقیت الله الاعظم و همه کسانی که دغدغه اسلام و انسان رو دارن. واقعا دوران عجیبی است. من فکر میکردم که برخی راحت به نام خدا خون می‌ریزند. بعدم چه انتظاراتی دارن؟ من نوشته هاشونو گاهی می‌بینم، عجیب و غریبه. خداوند این شرور رو که غیر از شر هیچی نیست از کشور ما ایران، از جامعه تشیع، از جامعه مسلمانان برطرف کنه. در این حدیثی که خواندم محضر شما که عرض کردم بی ارتباط با مسائلم نیست، حالا بعد متوجه میشیم، حضرت به نظر من بگم تمام حکمتشون رو به خرج دادن در این حدیث. قوام العیش حسن و تقدیر و ملاکه حسن و تدبیر. میدانید که هر فردی، هر جامعه‌ای، هر کشوری، هر حکومتی یک سیاست‌های کلی داره که اگر بدون سیاست باشه بیچاره میشه. هم در اجرا و برنامه باید برنامه داشته باشه. این که شنیدید میگن سند چشم انداز و برنامه روی میز، در علوم مدیریت، جامعه شناسی میگن سند چشم انداز، سند 20 ساله بعضی کشورها سند 100 ساله، سند 5 ساله، این در واقع اون حسن و تقدیره که امام تو قسمت اول اشاره میکنن. دوم، خب حالا سیاست ها تنظیم شد 100 ساله، 20 ساله، 5 ساله، خب میخواد اجرا بشه دیگه. حسن و تدبیر، مدیریت. حضرت میگن قوام العیش، خیلی عجیبه، مقوم زندگی. حالا عیش شما کشور یعنی برنامه برای کشور، برنامه برای نظام، برنامه برای یه نهاد مثلا حوزه دانشگاه، یا برنامه برای شخص، که حالا ما بیشتر روی این کار داریم که شاید بعضی جاها به ما مربوط نباشه و خیلی هم کسی حرف ما رو گوش نکنه، کاری با ما نداشته باشن، اما خودمون که با خودمون کار داریم، که اون که نمیتونه بگه من با خودم کار ندارم. حضرت میگن قوام العیش حسن و تقدیر، یعنی این که سیاست داشته باشه، تقدیر. تقدیر ترجمه فارسیش میشه سیاست‌های کلی. و خب حالا ملاک این حسن تقدیر چیه که بخواد عملی بشه؟ حسن و تدبیر، میتونه خوب اجرا کنه، خوب مدیریت کنه. دو چیز آقایان، برنامه داشتن، سیاست کلی، و مدیریت خوب. قهرن این حدیث عکس داره، یعنی رقیب داره. رقیبش اینه که اگر حسن و تقدیر نبود، باری به هر جهت بود، به قول بنده خدا، یه سیاست این ستون تا اون ستون فرجه، حالا امروز ببینیم چی میشه، تا فردا خدا کریمه، انشاءالله فردا یه معجزه رخ میده، این سیاست کجدار و مریض، این ستون تا اون ستون، باری به هر جهت، چی میخواد بگید، این میشه رقیب حسن و تقدیر. چنان که همینجوری بی برنامه به راه افتادن، بدون سیاست، بدون آغازی روشن، انجامی روشن، میشه مقابل حسن و تدبیر. چیزی که من حالا در چند نکته عرض میکنم، هم ناظر به گاهی مسائل جامعه اسلامی، مسائل کشور و خودمون. یکی از چیزهایی که آقایان، عمر من از شماها بیشتره، حالا بالاخره یه پیراهن بیشتر کهنه کردیم، و مثلا از همون روزهای آغاز انقلاب هم، سال 56 همینطور ناظر بودیم ما تا حالا، یه بحثی که میشه اظهار تأسف کرد اون حسن و تقدیره. یعنی خیلی وقتها ما تو مسائل کلان همون باری به هر جهت بودیم. من اگر بخوام براتون مثال بزنم، خیلی میشه مثال زد. مثلا فرض کنید ایامی که گذشت، ایام وحدت بود دیگه، ایام مثلا وحدت، حالا به قول آقایون، شیعه و سنی، برادری. از همین کلمه شما باید متوجه بشید که اصلا هیچ استراتژی پشتش نبوده. حالا کی این کلمه رو اولین بار به کار برده، بعد دیگران به کار بردن، حالا هر کی میخواد به کار برده باشه، غیر معصوم باشه، قابل نقده. یه دفعه مثلا ما تعبیر میکنیم مثلا همگرایی، خب کلمات آقایون بار داره. همگرایی بیشتر ناظر به صحنه عمله، همسویی، همگرایی. وحدت یعنی ذوب شدن در همدیگه. خب هیچ وقتی از همین اول کلمه رو درست انتخاب نمی کنی و معلومه پشتش هم فکری نیست، نه کلمه درسته نه فکری پشتشه، همین میشه که میبینید اون جهت مثلا وحدت که ایجاد نمیشه، تازه تو خود مثلا شیعیان هم اختلاف میفته به خاطر همون مسئله. یعنی یه اختلاف میاد رو اختلافات. مثلا هیچ استراتژی، هیچ بیان روشن مثلا نیست پشت قضیه، در حالی که چقدر اینجا ظرفیته. میدونید چقدر میشد و میشود دور از این سر و صدا و شعاری که انسان نفرت پیدا میکنه از این شعارها از بس شنیده و هیچی هم پشتش نبوده، هیچی هم اثری نداشته. ما نداشتیم واقعا، استراتژی روشنی نبوده. نمیخوام خدایی نکرده دوستان زحمات دیگران رو نادیده بگیرم، این غلطه. بالاخره عده‌ای بودن حتی قبل از حالا انقلاب 57، خب میدونید گاهی من صحبت کردم گفتم همگرایی از زمان معصومین مورد سفارش بوده. روایات رو نگاه کنید، دور از تعصب و دور از سانسور، یعنی یه چیز 1400 ساله است، 1300 ساله است. البته در یه مقاطعی مثلا پررنگ شده، خب حالا رسیده فرض کنید به اینجا که خب گاهی کار سخت میشه. این حوادثی که الان در سیستان و بلوچستان گاهی مطرحه، اینا گاهی زائیده بعضی از بی برنامگی ها بوده، سوء برنامه ها بوده و استفاده دیگران، بیرونی ها. ما معمولا دوست داریم همه اینا رو قلم بکنیم به بیرون، بگیم خب هست دیگه، مال بیرون دیگه، به ما هیچ ربطی نداره. خب این درست نیست. بالاخره یه زمینه هایی وجود داره که اونا موفق میشن. اگر زمینه هم نباشد اونا موفق میشن. لذا نکاتی اینجا وجود داره، ضمن این که انسان باید دغدغه داشته باشه، اما بی برنامگی به اینجا میرسه. میام در بحث های، حالا من دوست ندارم خیلی شماره این بر اون بر ببرم، مثلا در بحث های اقتصادی شما نگاه کنید در کشور سیاست های کاملا متضاد اجرا شده، همش هم مورد تایید واقع شده، همش هم دنبالش را افتادن و سعی کردن درستش کنن. از مثلا دولت سازندگی به اصطلاح بعد بیاد دولت بعدی همینطور. خب اینا 180 درجه سیاستاشون فرق میکرده، میرسونه که اون حسن و تقدیر نیست پشت قضیه. دیروز یه جلسه بود در یکی از نهادهای محترم، دیروز بعد از ظهر بحث همین مهاجرت ها بود، مهاجران، مهاجرت ها. ظاهرن اینی هم که جنایت آفریده در شاه چراغ از غیر ایران بوده، حالا اون که مرد که از غیر ایران بوده، حالا خوشبختانه دو نفرشون هم دستگیر شدن طبق اطلاعات موثقی که ما داریم. این مثلا خب این بحث اونجا من صحبت بود خدمت بعضی از آقایان، حالا نام نبرم خب طبیعتا بهتره که مسئولیتی هم در این رابطه دارم، همین بحث مهاجرت بود. خب میدونید ما نسبت به مهاجرت هیچ سیاستی نداریم، یعنی از اون طرف نمیخوام مرز رو ببندیم مثلا، یعنی حاکمیت نمیخواد ببنده، درست هم هست. خب این شیعه ها از اون بر داره خانه هاشون گرفته میشه، تحت فشارند، خب هجوم میارن به مرز، مرز بسته بشه اینا خب تلف میشن از بین میرن. انسانیت اقتضاعاتی داره، اسلامیت اقتضاعاتی داره، بعد خب برن پاکستان، برن عربستان، این شیعه ها اصلا اونا راه میدن، تلف میشن. اما از اون طرف خب قاطی پاتی هم هست. حالا اینجا یه دفعه عقلای قوم، فرهیختگان قوم ازشون میخوان، ازشون خواسته میشه که یه برنامه بدید، فکری میشه. یه دفعه نه، عقلا و فرهیختگان که خب معمولا کمتر استفاده میشه، بعد برنامه هم نیست. همین که گفتم باری به هر جهت، صحبت هم همین بود، این مهاجرت ها که واقعا یه معضلی است. ولی ازا میبینید سیاست هم عجیبه. یه جا نامه میاد که ثبت نام کنید بچه هاشون و خداشون، از اون بر از این شهر میخوام برم به اون شهر، باید برم تو چیه اون عقب ماشین 10 تا 15 تا رو جا کنن. بیچاره معمولا هم تصادف میکنن، آخر کار یه جایی میخوره به یه جایی ماشین. بارها شده دیدید دیگه که مثلا 10 نفر از یه پژو اومده بیرون، اینا مال غیر ایران بودن. حالا عرض کردم راجع به این موضوع بیشتر باید صحبت بشه. من نمیخوام وقت شما رو حالا روی این قسمت بگیرم، برای خودمون عرض کنم که ما در زندگی علمیمون، در زندگی تبلیغیمون به حسن و تقدیر احتیاج داریم. حالا جالبه، حضرت امیر اکتفا نمی کنن به تقدیر، میگن حسن و تقدیر. یعنی یه انسان اگر بخواد زندگی علمیش، زندگی دینی، زندگی تبلیغیش قوام پیدا کنه، باید سیاست های کلی، همون بگید سند چشم‌انداز. واقعا یه طلبه باید، حالا ممکنه مثلا فرض کنید برای 20 سال دیگهش نمیدونه، میگه باید ببینم اقتضاعات چیه، اما برنامه علمیشو که میتونه تنظیم کنه، برنامه سالانهشو که میتونه، باید برنامه داشته باشه. بعد میاد حسن و تدبیر. من فقط طبق چند شماره، چون این تدبیر مهمه، اصلا حسن و تدبیر چیه؟ حضرت که میفهمان حسن و تدبیر، این در واقع کیفیه. بخوایم کمیش کنیم باید چی بگیم؟ اولا برنامه نباید کلی باشه، این اولین نشانه حسن و تدبیره. بگه من میخوام مجتهد بشم، من میخوام قوت اصولی پیدا کنم. این کلیات ابوالبقا. حالا این مثال رو حکومت پیاده کنید، یک شعارهای کلی، این حسن و تدبیر نشد. دوم با واقعیت ها بسازه، در خلع نباشه. یه مش عبارت زیبا سر هم کنار هم قرار بدیم، بعد بگیم نگاه کن چقدر تدبیر بلندی بالایی. خب این با مقدورات شما باید حساب کنید. ما تو این مرکز الگو که هستیم، الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، گاهی اونجا همین بحث مطرح میشه که خب این که شما نوشته مثلا ایران در سال مثلا 1440 اینجوری اینجوری، اینا با واقعیت میسازه. ما سابقه 40 ساله گذشتمون نشون میده که حالا 40 ساله بعد اینجوری بگیم. لذا برنامه نباید در خلع باشه، ممکنه خیلی هم جزئی باشه روشن، ولی در خلع مقدورات در نظر گرفته نشه. بیچاره میشه آقایان، جامعه، نهاد، حکومت، شخص که برنامهش در خلع باشه. یه ایده هایی رو بیاره به اسم برنامه، آرزوها رو بیاره به اسم برنامه. فرق بین برنامه و آرزو، اونو میگن عمل، اونو میگن تدبیر. طبیعتاً سوم باید در محدوده شریعت باشه، حالا این دیگه توضیح نمیخواد. چهارم، من اینجوری نوشتم، دقت کنید، خداوند رو در برنامه ریزی حکیم بداند، نه ذوالفضل الکبیر. ما وقتی خدا رو میخونیم شب قدر هم میگیم ذوالفضل، یا ذوالفضل الکبیر هست دیگه، همه هم میگیم حکیم. این دوتا خیلی فرق داره. بله خداوند هم حکیمه، هم ذوالفضل الکبیره، اما ما خدا به ما قول نداده که ذوالفضل الکبیر باشه برای برنامه های ما. خدا قول داده حکیم باشه. اگر حکیم باشه قهرن ما به اندازه‌ای که برنامه می‌ریزیم حرکت هم می‌کنیم، ولی وقتی دستمون به طرف آسمان بلند باشه نه. بعدیش برنامه منعطف باشه. آقایون وقتی میخواد برنامه ریزی بکنی، تو سراد من نوشتم آدم باید با خودش رفیق باشه. این که من مثلا این ساعت این کار رو میکنم، اون ساعت این کار رو میکنم، اینا شکننده است. برنامه باید منعطف باشه. حتی شبانه روز مثلا یه ساعت بره پرتی باید گذاشت. تو این همایش ها دیدید وقتی میخوان سینه برنامه رو بدن به قول خودشون، چفت که میکنن هیچی، همون نفر اول 10 دقیقه بیشتر حرف میزنه، همه چی به هم میخوره، مثل تصادف زنجیره‌ای. معمولا میان یه نیم ساعت 40 دقیقه پرتی میذارن این وسط که اگر یه کسی تخلف کرد، مشکل پیش اومد، بغ رفت، فلان شد، به هم نخوره. خب این تو برنامه هم هست، حالا برنامه حاکمیت باشه یا برنامه شخص باشه. من گفتم خدا رو ذوالفضل الکبیر فرض نکنه تو برنامه، ولی پشت قضیه من و شما موحدیم، باید واقعا معتقد باشیم که ما فقط میتونیم تدبیر کنیم، وگرنه اونی که فعال مای شاه هست خداوند متعاله. لذا زمینی که نگاهمون به زمینه، به برنامه‌مونه، باید امیدمون از آسمان باشه، از خداوند باشه. باید ایمان به کار داشته باشه آدم. آقایان خیلی بده که انسان وارد یک کاری بشه ولی ایمان به کار نداشته باشه. میاد طلبه میشه ولی ایمان به طلبگی نداره. یه پستی رو قبول میکنه ولی ایمان به اون نداره. خب این یه رشته ای رو وارد میشه بدون ایمان به اون رشته. اگر بخواد موفق باشه، حسن و تدبیر، باید ایمان داشته باشه و برخی نکات دیگه که حالا من دیگه معطل نمیشم. خیلی حدیث عجیبی است، این رو غزلا روش تأمل بیشتر بکنید، شاید خیلی مطالبم شما به دست بیارید که من استفاده نکردم و یا فرصت نکردم. قوام العیش حسن و تقدیر و ملاکهو حسن و تدبیر، که تو قرر این حدیث شریف آمده. آخر کار بازم باید تسلیت بگیم حادثه تلخ رو و حوادث تلخی که میگذرد. امیدواریم انشاءالله خداوند این بحران رو هم عرض کردم از سر جامعه اسلامی، از سر تشیع و از کشور عزیز ما ایران انشاءالله رفع کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید یکی دو سوال شده اگر پیدا کنم جواب بدم و مثل هر روز یه بخشی از بحث رو پیش ببریم. بله، یکی از آقایان یه عبارتی، شاید حالا من تایپو ندیدم، شاید مثلا بد تایپ شده باشه، اینجا ما گفتیم که لوکان مرادهم، صفحه 115. حالا از خارج دقت کنید، خیلی نمیخواد ورق، منم حساسم. لوکان مرادهم من العمومه الکلیته و من الخصوص الجزئیت الحقیقیه لنحل به الاعزال. ظاهرن دوستمون لا نوهل خوندن، لا نوهل به الاعزال، و پشتش یک به اصطلاح پیام مفصلی گذاشتن. نمیدونم بد تاب شده این دوتا از هم جدا شده، لن حل به الهزار. میگیم اگر مراد از عموم کلیت باشه و مراد از خصوص جزئی حقیقی، اون مشکلی که گفتیم که عموم در موضوع آن لا دخیل نیست، اون حل میشه. این یه اشکال که ظاهرن بد خونده شده. اشکال دوم مربوط به عبارت تحذیب میشه از مرحوم امام خمینی که یه اشتباه تایپی داره. حالا اونو من توضیح بدم مطرح میکنم. دوستی که پرسیدن منتظر باشن، در ادامه درس امروز مطلب انشاءالله حل میشه. حقم دارن، یک اشکال ظاهرن تو تایپ وجود داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان، یه بحث نیمه تمامی است که باید تمامش کنیم و اونم اقسام وز. همینطور تو مرحله تحقیق رسیدیم به قسم چهارم وز، وز خاص موضوع له عام. اگر یادتون باشه هفته گذشته گفتیم در این قص اختلافه، عجیبم اختلافه، از کسی که معتقده داریم وز خاص موضوع له عام خیلی هم داریم، تا کسی که میگه محال داشته باشیم و نداریم قائل داره. دو طرف کفم سنگینه، یعنی اینجور نیست که یه طرف مثلا سبک باشه. البته نظر منع مشهورتره. خب از شما باز بپرسم، درس هفته گذشته سری یادتون بیاد ادامه بدیم، آقای آخوند خراسانی جز کدام گروه بود؟ امتناع. حرفش چی بود؟ میخوایم امروز ادامه بدیم. حرف ایشون این بود که آقا شما میگید وز خاص موضوع له عام، یعنی واضح. مثلا یه فردی رو تصور کنه با همه صفات فردی ها، بعد لفظ رو برای فرد وز نکنه، برای یه عامی پشت این فرد وز کنه. وز عام، ببخشید، وز خاص موضوع له عام، این نمیشه. چون آقا خاص به ما هو خاص، به تعبیر ما با این لباسی که بهش پوشیده شده، بهش پوشاندن، نمیتونه حکایت از عام بکنه. مثلا حالا یه مثال بزنیم براتون. کسی یه درخت ببینه اولین بار، هیچی دیگه هم ندیده ها، همین یه درخت، اینو تصور کنه، ولی لفظ درخت رو برای این نذاره، برای یه چیزی عام که اینو بگیره، غیر این رو هم بگیره، نمیشه. الخاص لا یحکی عن العام. اینجا ممکنه شما دست بلند کنید بگید آقا استاد اجازه هست، ما خاص رو تصور میکنیم ولی لختش میکنیم، لباساش رو در میاریم، هر چی صفت خاص داره ازش میگیریم، یه عامی از تو این در میاریم، وضع رو برای لفظ رو برای او وضع میکنیم. آقای آخون میگه اینی که من قبول دارم، متا این دیگه وضع خاص موضوع اون له عام نیست، این وضع عام موضوع اون له عامه، این که من قبول دارم. حالا یه نفر مثلا یه دارو بسازه، بعد بگه من لفظ مثلا دارو رو گذاشتم برای این و تمام مشابهان این، یه تصوری بکنه ولو از طریق خاص، به تعبیری که من براتون به کار می‌برم، اینجا ما یه وضع خاص داریم، یعنی تصور خاص، دوباره یک وضع عام داریم و بعد موضوع له عام. ایشون میگه من اینو قبول دارم، اما در وضع خاص موضوع عام محل بس این نیست. محل بس اینه که وضع خاص رو تصور کنه، به همین اکتفا کنه، لفظ رو برای عام وضع کنه، میشه وضع خاص موضوع عام. و این نمیشه. آقایان بعد از جناب آقای آخوند تا دلتون بخواد این حرف طرفدار پیدا کرده. او روز نام بردم دیگه، آقای آخوند پرشاگرد، ولو شاگردهای فکوری داشته، ولی خب مخصوصا با برخی از معاصرانش مثل آقای نائینی تایید شده این نظر. باز آقای نائینی مدرسه داره، آقای خویی، دیگران، آقای گروجردی، همه اینا گفتن آره وضع خاص موضوع لعام نداریم. اینم بیانشون. فقط اینجا من بگم بهتون، آقا برگر و کلام آقای خویی رو من نگاه میکردم، فکر میکنم وقت ببره. این کلام آقای خویی رو که تو برگه هست از طریق نعم افزار کاملش کنید. ما اینجا تلخیص کردیم، یه مقدار خلاصه شده، من حس کردم این خلاصه لطمه زده، لذا یه علامتی بزنید شب وقت کلاس گرفته نشه، بیان آقای خویی رو دلتون خواست ببینید. ولی اگرم نبینید فکر نکنید خسران مبین اومده سراغتون، چون کلام همینی که من گفتم تهش همینه، همین فرماشه. ولی خب دیدن کلامه یه بزرگی مثل ایشون به نظرم خوبه، حداقلش اینی که فضله، اگه ضرورت نباشه فضل هست. خب آقایان، این بیان مخالفان، یعنی کسانی که میگن وضع خاص موضوع لعام نداریم، اما موافقا چی میگن؟ موافقا اگه دست من رو نگاه کنید، از آقای فشارکی شروع شده، محقق رشتی، اینجوری تو ذهنمه، از محقق رشتی شروع شده میاد به هاشیخ، میاد از طریق هاشیخ به شاگردای هاشیخ، مثلا مرحوم امام خمینی شاگرد هاشیخ، اینا قائل به امکان هستن، قائل به امکانن. اینا چی میگن؟ من بین عبارتایی که بوده از تحذیب مرحوم امام خمینی براتون آوردم، اینجاست که یک کلمه اشتباه تایپ شده، لذا شاید اذیتتون بکنه، حال رو خود عبارت میخونیم. آقا اینا حرفشون اینه، حرف اینا اینه که همانطور که عام میشود وجه خاص رو نشان بده، لذا وضع عام موضوع خاص رو قبول دارن. در واقع اینا به آقای آخوند میگن، اینا میگن آقا قبول دارید وضع عام موضوع خاص؟ آقای آخوند قبول کرد یا نکرد؟ آقایان قبول کرد، فرمود وضع عام موضوع خاص، یعنی واضح یه تصور کلی بکنه ولی لفظ برای اون متصور کلی وضع نکنه، برای مصادیق اون متصور وضع کنه. انشاءالله برسیم حالا یا فردا وسطای درس یا پس فردا. حروف اینطوریه، متصور عام موقع وضع ولی موضوع له خاصه. امثال حاج شیخ و تیمشون میگن همانطور که شما قبول دارید میشه عام حکایت از خاص بکنه، چرا عکسش رو قبول نمی کنید؟ عکسش هم قبول کنید، یا هر دو رو بزنید زیرش، یعنی بگید که نه تصور عام ما رو به خاص میرسونه، نه تصور خاص ما رو به عام میرسونه. شما یک تصور درست حسابی میخواییم با تصور عام به تصور درست حسابی خاص نمیرسیم. و با تصور خاص به تصور درست و حسابی عام نمیرسیم. اما اگر بگید ما در وضع تصور اجمالی ما رو کافیه، ما رو بسه، چی گفته تصور مثلا واضح وقتی میخواد برای درخت لفظ وضع کنه باید همه ی درختان عالم رو دیده باشه، اصلا بدونه. الان من و شما اینجا نشستیم میدونیم چند نوع درخت داریم، چه اقسامی داره، اصلا میتونیم یه تعریف روشنی از درخت ارائه بدیم؟ چون گاهی وقتا شبهه میشه اصلا این مثلا درخته یا گیاهه، گیاه یا حیوان. عجیب اینه تو بعضی از موارد بحث و گفتگو دی بلدید دیگه. خب تصور اجمالی کافیه، لذا ایشون میگه ما در وضع بیشتر از این نمیخوایم. خب اگر بیشتر نخواستیم، هم خاص میتونه ما رو به عام برسونه، یعنی واضح رو، هم عام میتونه واضح رو به خاص برسونه. میدونید ته حرف ایشون چیه مرحوم امام خمینی؟ ته حرفش اینه، یا بگید دو قسم، همونی که تا زمان ازلی میگفتن، یا بگید چهار قسم، نگید سه قسم. منتها من به شما بگم علارغم این که بالاخره کلام مرحوم امام بعد از آقای آخونده یه جوری مقرر افتاد، تحذیب از آقای سبحانی دیگه که در سنین جوانی نوشته، تقریر کرده درس امام خمینی رو، طبیعتا نمیدونم چقدر روش دقت شده رو این عبارت. عبارت مرحوم امام خمینی یه جوریست که اون اشکال آقای آخوند بودا، میگفت که ما که میگیم تصور خاص به عام نمیرسونه، اگر خاص رو تصور کنیم و از طریق خاص عام تصور بشه ما هم قبول داریم. یعنی این کلام درست در فرمایش تحذیب جا نیفتاده، ولذا ما اشکال گرفتیم. حالا اون عقولو رو بخوانید، من دیگه فردا معطل این بحث نشم. فقط آقایون عبارت اون اولش نگاه کنید، و فی مقابلت ذالک، پیدا کردید صفحه 116، باید قسمت آخر صفحه باشه، قبل از عقولو، 7-8 خط قبل از عقولو. و فی مقابلت ذالک بقیت اثبات امکان هازل قسط قیل، به انگیزه بقیه دیگه یعنی قایت، به انگیزه اثبات امکان قسم چهارم در مقابل بالا قیل، که بعد آدرس دادیم به تهذیب الاصول. ایشون داره که کل مفهومن لا یحکی الا اما هو به هزائه و هین ازن، حتما هی دارید، ولی قدیما هین ازن رو نمیدونم چرا زورشون فقط به این کلمه رسیده، هی میذارن. خب بقیه کلمات مینویسن ها، این هین ازن رو هش میکنن. و هین ازن امکان المراد، فکر کنم امکان دارید، بله امکان المراد، اگر اینو مطالعه کردید و فهمیدید معجزه کردید، که غلط بخونه آدم و بفهمه مطلب. نه این درستش کنید، امکان المراد من لزوم لحاظ موضوع له حین وضع لحاظه به ما هو حاکن ان، یعنی اگر مراد حکایت کامله، حکایتی که واقعا متصور مرآت باشه برای اونی که ما میخوام وضع کنیم، فالقسم الثالث ایزن ممتنعون ازل انوان العام ایزن لا یحکی عن الخاص. ایزنم معمولا قدیما بدون الف می نوشتن، نمیدونم الان اینجا چیه ایزن. و این کان المراد دیگه خودتون بخوانید آقایان. ببینید درس امروزمون بعد از اون بحث اخلاقی یه مطلب داشت، در واقع ما یه ترازو درست کردیم، این ترازو بیان موافقان رو یه طرف گذاشتیم، بیان مخالفان رو یه طرف. میدونید آقایون شب باید چه کار کنید؟ حالا غیر از کار روزمره باید این صفحه رو با دقت مطالعه کنید، به یه 10 دقیقه خودتون دیگه، هی هم این کتاب اون کتاب این حاشیه اون حاشیه، خیلی بحث اینجا هست که اتفاقا ما همیشه هم میگیم چون همه رو بنا نداریم بیاریم در این دوره، خودتون نگاه کنید، ولی یه 10 دقیقه فکر کنید آقایان، حرف اول درسته یا حرف دوم یا هیچ کدام؟ باید فردا چیز دیگه ای بگیم، انشاءالله فردا بحث رو سعی میکنیم تمام کنیم. الحمدلله رب العالمین.